بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره احکام قطع بود، امر اول یا بحث اول از مباحث هفتگانه این که درباره قطع آخوند خراسانی میخواد مطرح کنه. بحث اولش درباره احکام قطع بود. حکم اول این بود که پیروی از قطع عقلاً واجبه، مخالفت با اون هم عقلاً حرامه. حکم دوم این بود که عمل بر اساس قطع منجزه و همچنین مؤذر، مطابق با واقع باشه منجز، مخالف با واقع هم باشه مؤذر هست. عمل به اون منجزیت و مؤذریت داره، یعنی حجیت به تعبیر دیگه داره. حکم سوم در دو سطح آخوند گفته ولی خیلی بسته مندمجیه و توضیح بدیم، اینه که حجیت از لوازم ذاتی قطع است و قابل جعل یا سلب نیست. لا تناله ید الجعل اثباتن او نفیان. دست جعل جائل، دست شارع نیست که این را بهش به حجیت رو بهش عطا کنه یا ازش بگیره. شارع میتونه قطع رو از بین ببره، قطع منو یه کاری کنه از بین ببره کلن با همه لوازم و همه بند و بیلش، که یکی از لوازمش هم این حجیتشه، یکی از لوازمش و احکامش هم وجوب متابعتش بود، یکی از لوازم و احکامش مؤذریت و منجزیتش بود. قطع منو برداره، همه اینا بهش وصلن، میرن کنار. اما نمیتونه بگه تو قطع داری اما این قطع حجت نیست، معنا نداره، این امکان نداره. مثل این میشه بگه تو انسان هستی اما ممکن نیستی، امکان از لوازم ذات انسانه. چطور کسی معنا نداره؟ نامعقوله بگیم بله تو انسان هستی ولی امکان نداری، یعنی ضرورت سلب و ضرورت این به اصطلاح، یا ممتنع الوجودی یا واجب الوجودی، معنا نداره. بالاخره اگه انسانه ممکن الوجوده. یا مثلا بگیم تو انسان هستی اما حیوان ناطق نیستی، خب یعنی انسان نیستی دیگه، معناش این انسان نیستی. اگر انسان انسان است یعنی این ویژگی ها رو دارد. بالاخره پس ید جلبش نمیرسه، ربطی به جلب یا سلب نداره. شارع نمیتونه اینو بهش عطا کنه، نمیتونه ازش بگیردش. تنها کاری که شارع با قطع میتونه کنه اینه که کلن جمعش کنه، به این معنا که کاری کنه در ذهن من، در ایده های من، که من قطعم به زن تبدیل بشه، به شک تبدیل بشه. این کارو میتونه بکنه، یا میتونه کاری کنه شارع که من قطع برام حاصل بشود. اگر حاصل شد حجیت همراهش هست، وجوب متابعت هست، همه اونا. ولی نمیتونه قطع موجود را بگه حجیت نداره، اعتبار نداره، این معنا نداره. اصل این حکم اینه. اما توضیحاتش یک مقدمه میخواد، مقدمه انواع جعل. سومین حکم از احکام قطعه. دو تا حکم رو دیروز گفتیم، سومین حکم از احکام قطع حجیت از لوازم ذاتی قطعه، قابل جعل یا سلب نیست. یه مقدمه باید بگیم بعد این حکم رو توضیح بدیم. مقدمه درباره انواع جعل یا ایجاد و مقابلش هم سلب. هر حرفی درباره جعل میگیم درباره سلب هم هست. دو نوع جعل داریم، جعل بسیط یعنی ایجاد و شی، خلق و آفرینش یک چیزی، اینو بهش میگن جعل بسیط. به اصطلاح ادبا اینو میگن مفاد کانه تامه، کان الله بس خدا بود هست، خدا وجود اینطوری، کان الله کانه تامه، یعنی وجود، مفاد کانه تامه. اینو جعل معمولا به ذات تعلق میگیره. میخواد بنویسید جعل بسیط به ذات تعلق میگیره و ذاتیات یعنی جنس و فصل اون و همچنین لوازم ذات و همچنین لوازم ذات همگی همراه با جعل ذات ایجاد میشوند. با یک جعله. یه جمله توی فلسفه میشنوید میگن ما جعل الله المشمشتا مشمشتا بل اوجدها، اینه خدا زردالو را زردالو نمی کنه. یعنی اول مثلا یه چیزی تولید کنه به نام زردالو، یه چیزی معلق معلومی چی چیه، بعد یه صفتی بهش بده به نام زردالویی. نه اصلا همینطوره با یه جعله. ما جعل الله الانسان حیوانا ناطقا، خدا این کارو نکرده، بل اوجدها. اصلا خدا حیوان ناطق ایجاد میکنه، انسان ایجاد میکنه، همراه با انسان ایجاد شد. انسان یعنی حیوانیت، یعنی ناطقیت، یعنی موجود ممکن، همه اینا هم راشه. اینو بهش میگن جعل بسیط. بسیار جعل مرکب مقابلش، یا اینجا تعبیر میکنه آخون جعل تألیفی، تألیف یعنی همون ترکیب، فرق نمیکنه. جعل مرکب یا جعل تألیفی یعنی ایجاد و شیئن لشیئن یا اعطاء شیئن به شیئن. اگه سلب تألیفی باشه سلب و شیئن ان شیئن. این اصطلاحا از نظر ادبی ادبا بهش میگن مفاد کانه ناقصه. کان زیدون قائمن، قیام را به زید نسبت میدیم، لیس زیدون به قائم، قیام را ازش سلب میکنیم. یعنی یه چیزی ازش میگیم ایجاد و شیئن لشیئن یا سلب و شیئن ان شیئن که میشه سلب تألیف. اینا بله ماهیت، ماهیت دو نوع داریم، ماهیت های جوهری داریم، ماهیت های عرضی داریم. ماهیت های جوهری بعدن نداره، مثل جنس و فصل اصلا همراهشه، جنس و فصل یه شی یعنی همون شی ذاتیاتشه، ولی ماهیت های عرضی بله اینا. لذا این اینو جلب چی تعلق میگیره؟ این به عوارض مفارق مینویسید. این نوع جلب، این نوع جلب به عوارض مفارق، مفارقه، نه عوارض لازم، عرض لازم نه، عوارض مفارقه تعلق میگیره. مثلا قیام عرض مفارق ماست، جز ذات ما نیست که ایستادن یا عالم بودن، درسته؟ این عرض مفارقه، میتونه جدا بشه، بعد میتونیم به یک کسی نسبت بدیم یا از یک کسی سلب کنیم. اما از هیچ انسانی نمیتونی حیوانیت را سلب کنی، بگی این انسانه ولی حیوان نیست، اون جنس رو نداره، حیات نداره ولی انسانه. انسان ناطق است مفاد این، این منظورتون چیه؟ حالا میخواییم چی بگیم؟ نه نه، الانسان و ناطقون این مفاد حمل شی جزء و شی الان نفسه هست، حمل جزء و شی. لذا نمیتونی بگی انسان ناطق نیست، میتونی جزء شی رو برش حمل کنی یا کل شی رو برش حمل کنی، بگی انسان انسان است، اینو میتونی بگی، درسته؟ کانه و اینا بحث ایجاده دیگه، مفاد کانه تام یعنی ایجاد، انسان انسان است یه قضیه است. ولی موقعی که میگی من انسان را ایجاد کردم، آیا میتونی بگیم ولی ناطقیت ناطق نیست؟ خب یعنی انسان نیست. نه شما الان چیزی که تو ذهن شریفتونه اینه که مفاد کانه ناقصه، یعنی بیاد اون جملاتی که با کانه یکونا شروع میشه که اسم و خبر داره به اصطلاح، این منظور اینا نیست. آره منظورشون این نیست، اصطلاح ادبیش که در کتاب فلسفی هم به کار برده میشه موقع میگن جعل، جعل یعنی خلق، یعنی ایجاد، باید حتما ایجاد درش باشه. ایجاد تألیفی میگن مفاد کانه ناقصه. کانه ناقصه مفادش، معناش چیه؟ یه چیزی رو به چیزی نسبت میدی. در جعل تألیفی هم اینطوریه، یه چیزی رو برای چیزی ایجاد میکنی، ایجاد نسبت نیه، ایجاد میکنی یا ازش میگیری. این تعبیر لازم هم گفتم ادبا میگن، تعبیر دقیق فلسفی نیست، فلسفیش همینه، بسیط، جعل بسیط، یعنی خلق یک باره، یه جا این خلق میشه. خلق تألیفی یعنی مرکبه دو چیزه، یکی برای به اون یکی میچسبونیم، بهش میدیم، عطا میکنیم. حالا بعد از این نکته برمیگردیم بحث این حکم قطع، حجیت از لوازم ذاتی قطع قابل جعل یا سلب نیست. من مختصر مینویسم ولی گویا دیدگاه آخوند را. آخوند دو تا مدعا داره اینجا درباره حجیت قطع. اولا حجیت قطع از لوازم ذاتی آن است. داخل پرانتز برای اینکه یادآوری بشه، مثل چی؟ مثل امکان برای انسان، مثل امکان برای انسان، از لوازم ذاتیه، نه جز ذاتیاتش نیست. ذاتیات انسان چیه؟ حیوان و ناطقیت، درسته؟ ولی لوازم ذات چیه؟ یکیش ماهیت، یکیش امکان، یا میگن امکان برای ماهیت، به اصطلاح امکان، ممکن بودن در مقابل ممتنع به ذات، در مقابل واجب به ذات. نه واجب الوجود به ذاته، نه ممتنع الوجود به ذاته، ممکن الوجوده، ممکن الوجود بودن از لوازم ذاتیش. حجیت قطع از لوازم ذاتی آن است و با جعل، و معناش اینه، و با جعل تألیفی، این جعل نوع دوم که توضیح دادیم، ایجاد نمی شود. با جعل تألیفی ایجاد نمی شود. چرا؟ چون که هیچ لازمه ذاتی با جعل تألیفی ایجاد نمی شه. عرض کردیم همینجا که جعل بسیط رو داشتید می نوشتید، گفتیم متعلق به چیه جعل بسیط؟ به ذات، ذاتیات، لوازم ذات، همه با یه جعل ایجاد میشن. هیچ لازمه ذاتی با جعل تألیفی ایجاد نمیشه، یعنی نداشته باشه بعد بهش بدیم. اسمش با خودشه، لازمه ذاته، یعنی همراه ذاته، همواره به اینه، با ذاته، چسبیده است به ذات، قابل جدا کردن نیست اصلا. این ذات هر کجا هست این هست، این ذاته نباشه اینم نیست. لذا نمیتونی بگی ذاتو داریم حالا اینو بهش بدیم، اینو حالا نداره دیگه، این ذاتو داری یعنی اینم داری، این ویژگی رو داری. بنویسید زیرا، دلیل این اولا رو، زیرا بدیهی است که لوازم ذات همواره همراه ذاتند. و جعل تألیفی بین ذات و لوازم ذات معنا نداره. این با نتیجه است، یعنی در نتیجه جعل تألیفی بین ذات و لوازم ذات معنا نداره. آخوند اصلا میگه این دیگه خیلی روش، کسی بدون ذات یعنی چی، ذاتیات یعنی چی و لوازم ذات یعنی چی، معنا و مفهومش اینه، امکان نداره شما یه جای ذاتی را ایجاد کنی ذاتیاتش همراهش نباشه. ذاتیات یادتون باشه یعنی جنس و فصلش، جنس و فصل یعنی همون دیگه، یعنی همونو میخوای میشکافیش میشه جنس و فصل. انسان را بازش میکنی میشه حیوان، جنسش، ناطق، فصلش. لوازم ذات یعنی چی؟ اسمش با خودشه، لوازم، چسبیده های با ذات، یعنی ذات هر کجا هست اینم همراهش هستن، این سایه همراه با این شکل با ذاتن، اصلا قابل جدا شدن نیستن. لذا نمیتونی جعلش کنی، نمیتونی سلبش هم کنی اصلا. یعنی چی؟ بگی مثلا انسان هست ولی این لازمه رو نداره، این نمیشه. خب اصلا انسان نیست، این لازمه یعنی چسبیده بهش، همراه باش، امکان جدا شدن نداره. بله یه عوارض مفارق داریم بر هر شیئی، مثلا رنگ انسان، سیاهی سفیدی، قد انسان، جنسیت انسان، اینو بله میشه. این اولا، ثانیاً این ثانیانش رو آخوند نهایت هنرمندیش رو در تلخیص و در ایجاز نشون داده. ثانیاً سلب حجیت از قطع نیز به نحو سلب تألیفی محال است. سلب حجیت، ما تا حالا جعل رو میگفتیم، جعل حجیت بهش یعنی اعطا، ایجاد حجیت برای اون به از لوازم ذاتیشه، با جعل تألیفی ایجاد نمیشه. الان میخوام بگیم با سلب تألیفی هم نمیتونیم. معنی این که آوردیم این قید سلب تألیفی به نحو سلب تألیفی چیه؟ یعنی با سلب بسیط میتونی، توضیح دادم اول جلسه، هم با جعل بسیط میشه قطع ایجاد کرد، یعنی این خلق الانسان، جعل الانسان، جعل القطع، جعل القطع یعنی شاره یه کاری کنه یا فرد دیگری، استاد انسان، دوست انسان، کاری کنه ما به یقین برسیم، به قطع برسیم. ولی موقع به قطع رسیدیم این بعد بگه درسته میبینی ها ولی نمیبینی. یعنی چی میبینی ولی نمیبینی؟ یعنی چی؟ معنا نداره، اجتماع زدین میشه، نقیزین میشه. میبینی ولی نبین، میبینی ولی نبین یعنی چی؟ اجتماع نقیزین، معنا نداره. میبینی ولی مثلا الان میبینی هی یقین داری چاهه ولی چاه نیست، خب نمیشه دیگه. یا میتونی یقین منو دستکاری کنی، عینکی دیگری در چشم من بزنی، من اون چاه نبینم دیگه، ولی اگه چاه میبینم چاه نه هم هست، گودی هم درش هست، این لوازمش هم روش. پس با جعل بسیط و سلب بسیط میشه قطع رو از بین برد. قطع که از بین بره همه احکامش از جمله حجیتش هم از بین میره، ولی تألیفی نمیشه. چرا؟ این سلب حجیت از قطع به نحو سلب تألیفی محاله. به چه دلیل؟ به دو دلیل. بنویسید به دو دلیل. دلیل اول صغرا کبرا نتیجه. صغرا یا الف، سلب حجیت از قطع به معنای سلب لازم از ملزوم است. معناش اینه، ما چون گفتیم اینا لازمشه دیگه، از لوازم ذاته. سلب حجیت از قطع یعنی لازم رو از ملزوم بگیری. مقدمه دوم کبرا، سلب لازم از ملزوم محال است. نتیجه، سلب حجیت از قطع محال است. این دلیل اول. دلیل دوم، این هم صغرا کبرا نتیجه. الف، سلب حجیت از قطع مستلزم اجتماع ضدین است. مقدمه دوم، اجتماع ضدین محال است. اجتماع ضدین است بعد مستلزمه. سلب حجیت از قطع لازمش اینه، مستلزم اجتماع زدین میشه. کبرا، اجتماع زدین محال است. نتیجه، پس سلب حجیت از قطع محاله. اما این استدلال دوم صغراش باید توضیح بدیم. چطور سلب حجیت از قطع مستلزم اجتماع زدین میشه؟ به چه دلیل؟ من یه اشاره بیرونی کنم بعد میگم مینویسید دوستان. خوب دقت کنید، ادعا اینه، صغرا اینه، سلب حجیت از قطع یعنی اگه شارع بیاد بگه این قطع شما حجت نیست، حجت نیست یعنی نباید بهش عمل کنی، بهش عمل نکن به مقتضاش، این لازمش اجتماع ضدینه. چطور؟ ببین، این قطع من از دو حال خارج نیست، یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست دیگه، یا واقعا هم همینطوریه که من یه قطع دارم یا واقعا اینگونه نیست. اگر مطابق با واقع نیست ولی من قطع دارم مثل آفتاب میبینم، از اون روز روشن برای من، ولی واقع این نیست. حالا شارع میگه که خب من قطع دارم، باید بر اساس قطع عمل کنم، از لوازم ذاتشه، بعد بر اساسش عمل کنم. و اولم گفتیم وجوب، حکم اولش وجوب و عمل و مرتبه قهد. ولی شارع میگه حجت نیست، یعنی بهش عمل نکن. معنیش اینه تو اعتقاد داشته باش این این واقع واجب عمل بهش، اعتقادم داشته باش واجب نیست عمل بهش، یعنی میشه اجتماع ضدین اعتقادن، در اعتقاد در ضد. اگر مطابق با واقع باشه چی؟ یعنی من قد دارم مطابق با واقع هم هست ولی شارع سلب حجیت کرده، میگه بهش عمل نکن. این اجتماع ضدینه، هم در اعتقاد، یعنی دو تا اعتقاد باید داشته باشی، این شی واجب است این شی حرام است اعتقادا، هم در واقع، چون این مطابق واقع بود، واقع هم همین بود واجب العمل ولی شارع سلب عمل کرده. پس در واقع هم دو تا چیز شد، دو تا حکم ضدین، واجب و حرام، هم در اعتقاد من و هم در حسب واقع. این لازمش ها رو در نوشتن واضح تر میشه. این آخوند دو تا کلمه داره، اجتماع ضدین اعتقادن و اگر مصیب باشد حقیقتن. مثلا همینا، این همه توضیح میخوام بدیم برای همین چند کلمه است. این استدلال دوم که نوشتیم، توضیح مقدمه اول، یعنی از جاهایی که جون میده برای اینکه سوال تستی و سوال ازش بدی. اصلا این سوال تشریحی، آره سوال، چون دو سطره ولی از اول جلسه که تا الان من دارم توضیح میدم همین دو سطره دارم توضیح میدم، آره این دو سطره و بعد معلوم میشه کی بالاخره اینجا خونده نخونده چجوری. توضیح مقدمه اول، اگر قطع مکلف در قالب مثالی بیانش میکنیم که روی به وجوب نماز جمعه، داخل پرانتز بنویسید مثلا، به جای نماز جمعه هر چیزی، یا میتونید به یه چیزی، قطع به وجوب چیزی، اگر قطع مکلف به وجوب نماز جمعه مثلا مطابق با واقع نباشه، وجوب نماز جمعه در عصر غیبت من قطع دارم بهش ولی واقع اینطوری نیست، واقع این است واجب باشه، و در این حال یعنی قطع مخطئ است، مصیب نیست، قطع من مخطئ، ولی در این حال شارع بگوید قطع، این قطع حجت نیست، شارع بگوید قطع حجت نیست، سلب حجیت، و در این حال شارع بگوید قطع حجت نیست یا سلب حجیت کنه ازش. بله در قالب این مثال، این قطعی که ما میگیم کلی بگه، یکی از مصادیقش هم همینه، همینو بگه میشه. و اگر قطع مکلف به وجوب نماز جمعه مطابق با واقع نباشه و در این حالت هم شارع بگه حجت نیست، در آن صورت هم اعتقاد به وجوب نماز جمعه، در آن صورت مکلف باید، اینم اضافه کنید، در آن من خود مختصر مثلا نوشتم، مساوی نوشتم مثلا، ولی این کلید واژه‌ی خودمه، ولی در توضیحش بعد شما اینو بنویسید، در آن صورت مکلف باید هم اعتقاد به وجوب نماز جمعه داشته باشد، داخل پرانتز، چون قطع به آن دارد، و هم اعتقاد به عدم وجوب نماز جمعه داشته باشه، چون شارع گفته دو تا اعتقاد و این یعنی اجتماع ضده، و هم اعتقاد به عدم وجوب نماز جمعه داشته باشه، چون شارع سلب حجیت کرده از قطعی و حجت نیست، بر اساس عمل نباید کنه. و اگر قطع او مطابق با واقع باشد، ان اصابه، اگر مطابق با واقع باشه دو جور اجتماع ضد این پیش میاد، یعنی دوبله میشه، دو قبضه میشه محال بودنش. اگر قطع اون مطابق با واقع باشد و در این حال شارع بگوید حجت نیست، در آن صورت نه تنها باید هم اعتقاد به وجوب نماز جمعه و هم اعتقاد به عدم وجوب آن داشته باشد، در آن صورت نه تنها باید هم اعتقاد به وجوب نماز جمعه و هم اعتقاد به عدم وجوب آن داشته باشد، داخل پرانتز بنویسید مساویست اجتماع و ضدین اعتقادن. این کلمه رو بعد در متن میبینید، یعنی این اجتماع و ضدین اعتقادن. بلکه فلواقع و نفس الامر نیز نماز جمعه هم واجب باشد فلواقع در عالم واقع و نفس الامر، چون قطعی مطابق با واقع هست و شارع میگه حجت نیست، لازمش اینه فلواقع و نفس الامر هم نماز جمعه واجب باشد، نماز جمعه هم واجب باشد و هم واجب نباشد. داخل پرانتز بنویسید اجتماع و ضدینه واقعا و به تعبیر آخوند و حقیقتن، واقعا و حقیقتن. این یعنی آقا درست شد؟ چون متن همین کلماته که سه چهار کلمه است. اگه ابهام متن بخونم این قسمت رو بخونیم، ابهامی داشت در متن بگید رفعش کنیم. یه قضیشون باید تأمل کنید، یه حرفی گفته شد بعد یه قضیه روش فکر کنید و تأمل کنید و ببینید شد. نه نداره که، حقیقت نداره دیگه، فقط اعتقادنه. اگه مطابق واقع نیست قطع من، فقط اجتماع ضدین اعتقادن.
خب وقتی که در واقع
هست
به وقتی
من قطع پیدا کردم به چیزی که واقع همینه، واقع همینطوریه. ما در عالم فرض داریم میگیم سلب حجیت از قطع امکان نداره. چرا؟ همه شکوکش رو بیان میکنیم دیگه، میگیم این قطع من یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست دیگه. اگه مطابق با واقع نبود و شارع سلب حجیت کرد اعتقادن، معناش اینه که خب من در عالم اعتقاد، چون واقع که مطابق هیچ کدوم نبود، مطابق حرف من نبود. اگه مطابق با واقع هست و در این حال من قطع دارم این واقع اینطوریه، شارع میگه حجت نیست، معناش اینه هم اعتقادن هم واقعا اجتماع ضدین بشه. در واقع واقعاش در یه صورت رخ میده و اونجایی که قطع مطابق واقع باشد. اما اگه قطع مطابق واقع نباشه، آره دیگه، یعنی اعتقاد نداریم، میگیم نمیشه، اصلا شارع نمیتونی حرف رو بزنه، اگه هم بگه قبول نمیکنیم ازش، اصلا نمیشنویم. حالا همینا میخوایم بگیم چرا نمیشنویم؟ چرا شارع نمیتواند؟ در این جایگاه نیست، این شأن نداره، این حق رو نداره، این قدرت رو نداره که بیاد بگه قطع حجت نیست. فایده نداره بگه، به خودش بی احترامی کرده. خلاصش اینه، بگه مثل این میشه به یه کسی بیاد بگه این چوب هست ها ولی سفت نیست. خب بگو چوب نیست دیگه، چوب یعنی سفت بودن دیگه، یعنی مثلا صلب بودن، یکی از ذاتیاتشه. بگه ولی چوب هست اما مثل آبه. خب این چوب نیست دیگه، آبه. گفتنش فقط بی احترامی به خودشه. اینو داریم منطقش رو داریم میگیم چرا اینطوریه. چرا حجیت، موقع گفتیم حجیت از لوازم ذاتی قطعه، قابل جعل نیست، یعنی شارع تحصیل حاصل نکنه بیاد بگم بله این قطع شما حجت است. میشه هنر شیخ شهر ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. حالا بگی شیرینه، بگی نه این شیرین نیست، شیرینه دیگه. آفتاب را دید گفت نورانیه. عجب، این آفتاب نورانیه، من میگم نورانیه، حالا تو بگو نورانیه نبود، فایده نداره. این یعنی جعل. نمیتونه بگه سلبم کنه آفتاب، ببینه بگه عجب تاریکه این آفتاب، هیچ فایده نداره، نورانیت ذاتیه این آفتابه. اینو میخوان منطقش رو و دلیلش رو. ولا یخفا، پس این کنارش مینویسید حکم سوم از احکام قطع، ان ذالک یعنی حجیت قطع، یعنی وجوب عمل بر وفق قطع. این احکام قطع لا یکون به جعل جاهل، نمی باشد با ایجاد کننده جعل جاهلی، قرارداد کننده وضع واضعی دست کسی نیست. چرا؟ لعدم جعل تألیفی حقیقتا بین الشی و لوازمه، زیرا حجیت از لوازم قطعه و جعل تألیفی حقیقتاً بین یک شی و لوازم اون شی و لوازمه، یعنی لوازم شی معنا نداره، وجود محال جعل تألیفی بین شی و لوازمش، بلکه عرضاً، یعنی بل یکون و عرضاً و مجازاً، عرضاً بنویسید، عرضاً و مجازاً، بله میتونه مجازاً جعل کنه، ولی به چی؟ چطور؟ به جعل تألیفی؟ نه، به تبع جعلهی وسیطاً، به تبع جعل و شی، جعلهی رو به زمین رو به شی برگردونید، به تبع جعل و شی وسیطاً، همینی که توضیحات رو بیرون دادم دیگه. شارع میتواند جعل القطع کنه، مقدماتی فراهم کنه، من قطع برام حاصل بشه، دوست من، استاد من میتونه کاری کنه من به قطع برسم، یا میتونه کاری کنه من از این قطع، از خواب این جهل مرکب خارج بشم، این قطع مو از دست بدم، من ذهنم مشکوک بشه به اصطلاح، این توانایی رو داره، ولی نمیتونه تا زمانی که من قطع دارم به من بگه این قطع اعتبار ندارد، یا این قطع من بهش اعتبار میدم، تو باشی یا نباشی خودش هست. اینطوری این بسیط و تألیفی و اینا همه رو در این عبارت گنجون. بل یکون و گفت لعدم جعل تألیفی حقیقتا بین شی و لوازم اون شی، بلکه چی هست؟ یکون در این عطف اون حقیقتا نمیگه، حقیقتا نیست اما عرضن، بل یکون و عرضن جعل یعنی عرضن میتواند جعل کنه، یعنی مجازن، اونم به تبع جعل خود شی، اون شیء ملزوم بسیطن، شیء را که جعل میکنه به نحو جعل بسیط، به تبع اون اینا هم میان، از کنم اینا وابسته بونن، این اینکه انسان را خدای متعال خلق میکنه به تبع اون ناطقیت هم هست، به تبع اون امکان هم هست، پس معلوم میشه انسان ممکنه لوازم شه، لذا عرضاً میتوانیم بگوییم که خداوند انسان را ناطق کرد، عرضاً مجازاً خدا انسان را ناطق نکرد، خدا چیکار کرد؟ خدا انسان آفرید، انسان یه نمی ناطق، حقیقتاً نمیتونی بگی جعل تألیفی، مجازاً اونم به تبع جعل بسیط خود قطع، اینجا رو گفتیم نوشتن دوستان، جعل بسیط ایجاد و شی گفتیم به چی تعلق میگیره؟ به ذات، همراه با ذاتیات و لوازم ذات، یعنی یه جا یه کاسه یه جلبش تعلق میگیره، کل اینا رو. و به ذالک این ثانیانه دوستان، مدعای دوم میشه، سلب حجیت از قطع نیز به نحو سلب تألیفی محاله، و به ذالک یعنی با توجه به سبب همین امتناع جعل تألیفی، و به ذالک این ثانیان رو میخواد توضیح بده، یعنی به سبب امتناع جعل تألیفی که الان گفتیم لعدم جعل تألیفی این حقیقتا بین الشی و لوازمه، میگه به سبب همین که جعل تألیفی بینشون ممکن نیست، انقدها به دست آمد که امتناع المنع عن تأثیره ایزن، محال است منع از تأثیر قطع، همچنین تأثیره به قطع برمیگرده، منع از تأثیر قطع، تأثیرش در چی؟ در حجیت، در وجوب متابعت، وجوب عمل بر طبقش، منع از تأثیر محاله، یعنی سلب حجیت، سلب حجیت هم محال، همچنین مثل جعل حجیت، چون که میشه سلب و شی از نفسه، سلب و شی از نفسه، همین اولنی که نوشتی، این ثانیاً دلیل این استدلال اوله، انقدر امتناع المنع عن تأثیری ایزن استدلال اول بود، مع انه استدلال دوم که توضیح زیادی هم داشت، مع انه استدلال دوم بر مدعای دوم، به این مدعای دوم سلب حجیت از قطع به نحو سلب تألیفی محاله، به دو دلیل، دلیل اول این تکه بود، دلیل دوم مع انه شأن چنین است، ضمیر شأنه، یلزم منه اجتماع ضدین، لازم می آید منه یعنی از این منع، منع از حجیت، منه یعنی من المنع، منع از حجیت یعنی سلب حجیت، اجتماع ضدین پدید میاد، وجوب و حرمت و هم جمع بشن، اعتقادن این قید اجتماع، اجتماع ضد این اعتقادن در اعتقاد، در باور من، کی مطلقاً، چقدر مطلقاً رو حتما بنویسید، چقدر مطابق با واقع باشد، چه مطابق با واقع نباشد. اعتقادن هست، این حتما هست. و حقیقتاً فی صورت الاصابه، یعنی یلزم من الادم من المن اجتماع و ضدین، حقیقتا یعنی واقعا، ولو فرق میکنن این دوتا، ولی منظور آخوند هم واقعنه، که فی صورت الاصابه، یعنی اگر قطع مطابق با واقع بود، دو قبضه اجتماع و ضدینه، هم اعتقادن هم حقیقتا در عالم واقع. اما اگه مطابق با واقع نبود، فقط اعتقادانه دیگه، واقعا که نیستیم، یه مطابق واقع نیست دیگه، در واقع این که نداره که در واقع ما اجتماع ضد دین باشه. ببین دوستان، این عبارت خیلی غلط اندازه ها، با این استدلالی که نوشتید و چند بار توضیح دادیم و الان داریم میگیم، یه قدری هم فهمیده میشه، فاصله ازش بگیرید، یه قدری روی تعمونی چند دقیقه روش وقت بگذارید. این آره قطع با واقع، بله. این چطورش این مطلقاً یعنی چی؟ چرا فقط گفت حقیقتاً فی صورت الاصابه؟ چون قبلش گفت اعتقاداً مطلقا، چه اصابت کنه چه اصابت نکنه اعتقاداً هست، اما حقیقتاً اجتماع ضدین کجاست؟ فقط در صورت اصابه هست. اگر اصابت کنه حقیقتاً هم هست، نفی نمیکنه اعتقاداً را، اعتقاداً هم هست، اما اگر اصابت نداشته باشه، خطایی باشه، فقط اعتقادانه دیگه. کما لا یخفا، این خیلی روشن بود این مثلا. آره آره، بدیهی عدم وجود بس دیگه. من موقع میکنه از حجیت، میگن حجت نیست، یعنی شما اعتباری نداره، میشه عدم وجود در حقیقت. وجود لازم، بله، اصلا همه اجتماع ضد این ها تش تناقض دیگه، به اجتماع نقیزن برمیگرد. آره، اینا خیلی از این اصطلاحات، عدم التزام به اصطلاحات فلسفی در کفایه بیداد میکنه، اختصاص به اینجا نداره، ولی تعبیر میکنه ضد این، چون که میگه کمترینش رو گرفته، از اینجا میتونه پول به نقیزن بزنی، از ضد این به نقیزن برسی. بله، نگاه شاربه؟ بله؟ نه، تسامحی نه، نظری نداره، یعنی نمیتونه داشته باشه اصلا. موقع قطعه دیگه حجیت همراهشه، شاره نه به خودش بی اعتراضی میکنه، بگه این شما میبینی ولی نمیبینی معنا نداره. میتونه این قطعه رو دستکاری کنه، یه کدهایی بده، شواهدی بده که این در از بین بره. مثلا این شاید تو ذهن شریف شما الان یه ابهاماتی درباره خود هر قطعه حجت باشه، که یعنی هر کسی بر اساس قطعه خودش بخواد عمل کنه، ممکنه یه جوری اصلا احکام شرعی زیر سوال بره. این میاد حالا در بحث اقسام قطعه، بحثی میاریم حالا این قطعه موضوعی، قطعه حکمی، قطعه ادامه داره. نه، به نظر میشه تسامح، حالا تعبیر تسامح قابل میشه یه طوری این حرف رو توجیهش کرد. تسامحه یعنی دین بالاخره بنا نیست همه مسائل رو بیان کنه. خب موقعی که به قطع فرد احترام میگذاره، دین برای آدمای عاقل آمده، اینم قطع داره، به این نمیتونه دستکاری کنه این قطع رو، یعنی قطع داره بگه حجت نیست، این لوازمش رو نداره، امکان نداره. ولی میتونه از کردن این تسامو به این شیعه اشاره میبینه قطعه علیکی ایجاد شده، تقصیرن ایجاد شده، اینو میتونه بگه که مثلا اینو هم ببین قطعه رو از بین ببره. لذا جعل بسیط بهش تعلق میگیره، سلب بسیط هم میگیره، اما تعلیفی نه. حالا بازم البته نمیدونم اون چیه، چیزی تو ذهن شریفتون بود که ما برای اینکه زیاد بلند صحبت نکنیم و اینجا از خواب بیدار شویم، ببخشید یه صلواتی تقدیم کنن دوستان. ببین این امر اولی چند دقیقه، بعدش تقریبا راحته، بذارید این تمام بشه بعد انشاءالله. این چهارمین حکم، چهار تا حکم در امر اول برای قطع آخون بیان میکنه. سه تا الان تمام شد، چهارمین حکم مینویسید: قطع زمانی حجت است. آره بعد یعنی 700 میخواد. قطع زمانی حجت است که به حکم فعلی تعلق گرفته باشد. دیروز من خارج اینو اجمالا توضیح دادم، اشاره کردم. آخوند اینجا میگه از احکام، یکی از احکام قطع اینه که میگیم قطع حجته، این نیست قطع به هر چیزی حجت باشه، به هر مرتبه ای از حکم حجت باشه، یعنی بر اساس بخوای عمل کنی، نه. قطعی حجته که به حکم تعلق گرفته باشه. کدوم حکم؟ کدوم مرتبه حکم؟ مرتبه فعلی حکم. دیروز اشاره کردم مشهور معتقدن احکام دو مرتبه دارن، یه مرتبه انشاء، یه مرتبه فعلیت. آخوند میگه احکام شرعی حکم چهار مرتبه داره، یه مرتبه شأنیت و اقتضا، یه فعلی مصلحت درش هست، این شأن وجوب را داره، شأن حکم، مفسده درش هست، شأن حرمت داره، مصلحت و مفسده واقعی، مرتبه اقتضا. اینو بهش میگن حکم مرتبه اقتضا. تو عالم واقع این بود و نبودش برای ما فعلا نقش آفرین نیست، اثری نداره. مرتبه بعد مرتبه انشاءه، شارع جعل حکم میکنه برای این، این مرتبه هم فعلا نه، یقین قطع به مرتبه انشاء هم بینه. یعنی من یقین دارم با جفر و رمل و استرلاب و با کشف و شهود و با ارتباط با ملائکه و جنیان و هر چیز دیگری به این نتیجه رسیدم تو ذهن وجود مقدس پیامبر اسلام که میخواد یه حکم صادر کنه، این میخواد انشاء کرده تو ذهن، انشاء حکم کرده ولی ابلاغش نکرده فعلا. شرابخوری فهمیدم حرامه تو ذهن شاره، ولی هنوز نگفته. تو مکیم هنوز نیومدیم مدینه، چند سال که تو مدینه هستیم بعد مرحله مرحله میخواد بگه شراب حرامه، ولی من تو همون اوائل به اصلا فهمیدم شراب هم حرامه و نگفته ها، ابلاغ حکم صورت نگرفته، مرتبه فعلیت نرسیده. قطع پیدا کردن به این، قطع به این مرتبه آخون میفهمون تیچ حجیتی نداره، وجوب عمل، وجوب مطابقت نمیخواد. بله اگر کسی این کارو بکنه خیلی مرده، یعنی میگه ببین خواسته مولام پیشا پیش من تشخیص میدم، انقیاد میکنم و تسلیم میل مولام. چی تو ذهن مبارکش هست؟ سید حسن نصرالله فرموده بود که ما منتظر وای نمیسیم که رهبری چه دستوری میده بر اساسش عمل کنیم. ما در جلساتمون، من یه دیداری هم با این معاونشون داشتم، معاون اجراییشون، این سید هاشم نه یه چیز دیگه یادم رفت الان، خیلی هم قیافه هم هست. آره ایشان اینطوری فرمود، اصلا یه شب خدمتشون بودیم لبنان، فرمودن که من ما اصلا اینجا جلسه میگیریم توی شوراهامون که چه چیزی ممکنه انجام بدیم دل رهبری رو خوشحال میکنه، اینو شادش میکنه، تصمیم که به نتیجه میرسیم حتما انجام میدیم که با این کار ما ممکنه ایشان خوشحال بشه. اینطوری هستیم ما، برخلاف شما معتقدین به ولایت فقیه در ایران یا شما دستور صریح ایشان رو هم توجیه میکنید. آره میگیرید مثلا خب احتمال منظور ایشان اینه، حالا مصلحتی دیده آقا اینطوری حالا فرموده، ما اینطوری نیست. تو حالا یه کس خب این خیلی خوبه ولی این حجیت نداره قطع در این مرتبه انشاء. مرتبه سوم مرتبه فعلیت، امر و نهی صادر میشه، ابلاغ حکم میشه. قطع به این مرتبه حکمه که حجیت داره. مرتبه چهارشم تنجزه، یعنی اگر مخالفت کنه عقاب داره، معنای تنجز اینه. میخواد حالا این نوشته بشه بد نیست، چون که عبارت بعدی اینو گویا میکنه: مقدمه مراتب حکم از نگاه آخوند. مرتبه شأنیت و اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. مرتبه تنجز، مرتبه فعلیت یعنی اون مرتبه ابلاغ و اجرای حکم، مرتبه تنجز هم یعنی مرتبه اینکه مخالفت با آن عقاب دارد و موافقتش هم ثواب دارد. مرتبه تنجز یعنی. حالا این حرفی که آخوند در این حکم چهارم میخواد بزنه اینه، میگم بنویسید تطبیقش کنم امروز ان شاء الله. آخوند میگوید قطع زمانی حجت است. بله، و این مقدمه ای بود که بدونیم الان ارتباط اینا رو در این توضیحی که میگم میبینید. قطع زمانی حجت است که به مرتبه فعلی حکم تعلق گرفته باشد. و یک حکم تا به مرتبه بعث و زجر برانگیختن و نهی کردن، مرتبه بعث و زجر نرسد، فعلی نخواهد بود. و تا فعلیت نیابد تنجز نخواهد داشت. تا فعلیت نیابند این مرتبه چهارم رخ نمیده، تنجز نخواهد داشت، یعنی مخالفت با آن موجب عقاب نیست. تا فعلیت پیدا نکنه، این پرش معنا نداره، اقتضاش انشاء فعلیت تنجز. تا فعلیت نیابند تنجز نخواهد داشت. تنجز نخواهد داشت یعنی مخالفت با آن موجب عقاب نیست. هرچند موافقت با آن موجب ثواب است. یعنی به فعلیت پیدا نکرده، موافقت باش موجب ثوابه. یعنی مات میشه و فرد واقعا تمجید میشه که تو هنوز من نگفته بودم، با حرکات و سر و صورتم و با نوع آمدنم وارد این جلسه شدن فهمیدی من چی میخوام بگم، سریع عمل کردی. خیلی نهایت اطاعت و تسلیم فرد رو میرسونه. موجب چی هست؟ به اصطلاح ثواب هست، مد هست، ستایش هست، اما موجب مخالفت باش موجب عقاب نیست. سوال چرا، ببخشید، سوال چرا مخالفت با قطع به چرا مخالفت با قطع به حکم غیر فعلی، یعنی حکم مرتبه اقتضا و مرتبه شأنی انشاء، چرا مخالفت با اون مخالفت باش عقاب نداره؟ آخوند گفت موافقت باش ثواب داره ولی مخالفت باش عقاب نداره. چرا؟ و غیر فعلی. غیر فعلی، بله. چرا مخالفت با قطع به حکم مرتبه غیر فعلی یعنی مرتبه اقتضا و انشاء عقاب نداره؟ پاسخ، اولا حکم تا به مرتبه فعلیت نرسد اساسا حکم نیست، یعنی امر و نهی نیست. اینو میشه امر و نهی تو ذهنشه، توی ذکر شریفش. ثانیاً مخالفت عمدی با حکمی که به مرتبه فعلیت نرسیده باشد مخالفت عمدی با حکمی که به مرتبه فعلیت نرسیده باشد یعنی در این دو مرتبه باشد، از مصادیق مخالفت با اموری است که شارع نسبت به آنها ساکت است، سکوت کرده. با اموری است که شارع نسبت به آنها ساکت است، یعنی مخالفت با آن معصیت نیست. مخالفت با آن معصیت نیست. ببخشید من این 5-600 رو باید بخونم مطمئن که دیگه فردا سملای از هب علنک. این همین حکم چارمه که گفتیم، همینی که الان توضیح داریم. عبارت رو فقط دقت کنن دوستان، عبارت اینجا راحته، ساده است. لا یذهب علیک ان تکلیفه، تکلیف حکم، مالم یبلغ مرتبت البعث و زجر، تا زمانی که به مرتبه بعث و زجر نرسیده باشد. بالاش بنویسید یعنی در مرتبه اقتضا یا انشا باشد، یعنی مرتبه اقتضا یا انشا، این دو مرتبه قبل رو باشه. لم یسر فعلیان، این فعلی نیست، مرتبه سوم نیامده. و ما لم یسر فعلیان، تا مرتبه فعلیت نرسد، این مرتبه سوم، لم یکد یبلغ مرتبت تنجز، به مرتبه چهارم نمیرسه. خب مرتبه نمیرسد به مرتبه تنجز. تنجز یعنی چی؟ و استحقاق العقوبت علی المخالفه. این واو تفسیریه، حتی بر همین تنجزه. تفسیر تنجز، مرتبه تنجز یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقوبت بر مخالفت، مخالفت آن عقاب داره. این تنجز میتونه حکم. پس این قطعی حجته که به این مرتبه رسیده باشه، بقیهش اصلا ارزشی نداره. و این کانه ربما یوجب و موافقت و هو استحقاق المسوبه، هرچند چه بسا موافقت با اینطوری قطعی، موافقت با قطع به تکلیفی که به مرتبه فعلیت نرسیده باشد، موافقت و هو یعنی موافقت قطع لم یبلغ مرتبت البعث و زجر، یعنی قطعی به مرتبه فعلیت نرسیده باشد، یعنی مرتبه اقتضا و انشا، موافقت با قطع به مرتبه حکم در مرتبه اقتضا و انشا موجب استحقاق مسوبت ثواب می شود. چرا؟ حالا این بذالک مربوط به این و انکانه نیست، مربوط به قبلشه. بنویسید دلیل بله عدم استحقاق عقاب، دلیل عدم استحقاق عقاب، دلیل عدم عقوبت، نه دلیل اینکه موافقتش استحقاق ثواب میاره، دلیل اینکه مخالفتش، مخالفت با حکم در مرتبه اقتضا و انشاء عقاب نمیاره چیه؟ و ذلک لان الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه، حکم تا زمانی که تلک المرتبه، یعنی مرتبه فعلیت، تا مرتبه فعلیت نرسیده باشه، یعنی مرتبه یک و دو باشن، اولا لم یکن حقیقتا به امر و نهی، این هم اولا است. اولا لم یکن اون حکم، اسم کانه حکم، اون حکم حقیقتا امر و نهی نیست، یعنی حکم نیست اساسا. و ثانیا ولا مخالفته عن عمد به عصیانه، مخالفت اون حکم، مخالفت با اون حکم از روی عمدم، عصیان بهش نمیگن. بل چرا عصیان بهش نمیگن؟ این بل در حقیقت داره دلیل عدم عصیان رو میگه. چرا عصیان نیست؟ بل کان مما سکت الله عن، بلکه میباشد، کانه یعنی حکم که لم یبلغ تلک المرتبه، یعنی حکم مرتبه اقتضا و شأنیت، حکم قبل از مرتبه فعلیت، بلکان حکم غیر فعلی از چیزایی که سکت الله عن، خدا ازش ساکته، سکوت کرده و نسبت به اینا ثواب عقابی نداره. کما فی الخبر فلاحظ و تدبر، همچنان که در یه روایتی هست، روایت از وجود مقدس امیرالمؤمنینه، در وسائل شیعه نقل شده، میخونم روایت را. میفرماد ان الله حد حدودن، خدای متعال یک حدودی و مرزهایی را ترسیم کرده، فلا تعتدوها، از این مرزها تجاوز نکنید، به این خطوط قرمز حتی لا تقربوها، در قرآن شما نزدیک نشید، یک قدر فاصله بگیرید. و فرض فرائضه، واجب کرده واجباتی را، فلا تعصوها، اسیان نکنید، نافرمانی نکنید از اینها. فسکت عن اشیاء، از خیلی چیزا هم سکوت کرده، درباره خیلی چیزا هم حکمی صادر نکرده، بیان نکرده. لم یسکت عنها نسیانا، شما خداتر نشید ها، جایگاه خدا نشینید بگه خب خدا حواسش نبوده، مصلحت ندیده اینا رو بگه، حالا ما میگیمش. نخیر، لم یسکت عنها نسیانا، از روی فراموشی سکوت نکرده. فلا تتکلفوها، خودتون به تکلف نندازید نسبت به اونها. ایشان میگه کما فی الخبر، اینکه خدا بیان نکرده، امر و نهی نکرده، مرتبه فعلیت نرسیده، ولو ما من شیء الا له مصلحت و مفسده فی الواقع، یعنی اقتضا هست. در مرتبه انشاء هم ممکنه مثلا یه چیزی به ما نرسیده، نگفته، بالاخره هرچی پیامبرش هم نگفته، امر و نهی صورت نگرفته. اینو رهاش کن دیگه شما. خب مستحضر از گاهی اون حکم از قواعد کلی، یعنی گفته خدا، روایت هم داریم، خدا هم میفهمون، خداوند نمیاد ریز درشت احکام بگه، کلیاتی گاهی میگه. اون قواعد کلی اصلا برای اینه که این مصداق اون هست یا نه، کار مراجع همینه دیگه. آیا این مسئله مستحضر مصداق کدومه از این قواعد کلی فقهی و دینی و اسلامی هست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید، ما فکر میکردیم امروز یه صفحه بعد